أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية المعروف العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش های مرحوم آقای خویی بود در رابطه با وضوع ضرری. ایشان فرمودند وضوع ضرری اگر به حد اضرار محرم نرسه صرفا واجب نیست، ولی صحیح است اگر به حد اضرار محرم برسه. در مصباح الاصول فرمودن تفصیل میدیم بین فرض علم به ترتب ضرر و جهل به ترتب ضرر. در فرض علم به ترتب ضرر محرم وضوع باطله، و این برخلاف نظر ایشان در دوره قبل که در دراسات فی علم الاصول هست بوده، که ایشان در اونجا میفرمودن که چون خود وضوع مصداق اضرار به نفس هست، بس داخل میشه در اجتماع امر و نهی، و اگر جاهل بسیط باشه شخص، یعنی شک داره در ترتب ضرر، این نهی واقعی در حقش ثابته و بنابر نظر صحیح که اجتماع امر و نهی ممتنعه، دیگر این وضوع امر ندارد. در فقه ایشان قبول کرده که اضرار به نفس مسبب از وضوع هست، ولی چون مسبب تولیدیه، فرموده به نظر ما در مسبب تولیدی حرمت مسبب به سبب تولیدی سرایت میکنه، ولذا عملا از این نظر مصباح الاصول رفعیت کرده، در عین حالی که قبول کرده که اضرار به نفس مسبب از وضوعه. به هر حال ایشان فرموده در سایر واجبات اگر ضرری شدند، ما معتقدیم که در فرض علم به ضرر، ولو ضرر غیر محرم، اون عمل ضرری باطل خواهد بود، چون لا ضرر وجوبش رو بر می داره، دلیلی بر مشروع بودن آن دیگر نداریم، مثل طواف ضرری. اما کسی بخواد به لا ضرر تمسک کنه، فقط وجوب رو برداره، اصل طلب بماند، ایشان فرموده ما این رو قبول نداریم، برخلاف آقای حکیم در مستمسک و آقای صدر در بحوث اصول جلد 2 صفحه 25 و بحوث فقه جلد 4 صفحه 29. ولی در اصول جلد 2 صفحه 386 ایشان با آقای خویی هم نظر. برخی اشکال گرفتند به این فرمایش آقای خویی، فرمودن ما چه اشکالی داره به خود امتنانی بودن لازرر تمسک کنیم، بگیم معلوم میشه ملاک وجوب هست، امتنانن رفع شده وجوب در مورد ضرر و همینطور مورد حرج، و الا اگر امتنان بخواهد مولا بگذارد در موردی که هیچ ملاک و مقتضی برای حکم نیست، این مستهجنه، مولا اصلا تشنه نیست بگم به عبدش که من رعایت حال تو را میکنم، از تو نمیخواهم آب بیاوری من بخورم، این مستهجنه، مولا اصلا شما تشنه نیستی. ولذا لازرر چون امتنان بر مکلف هست کشف میکنه که این وجوب طواف در فرضی که ضرریست ملاک دارد، امتنانن وجوب رفع شده. و وقتی ملاک داشت او مصحح عبادت خواهد بود. خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه اولا ما از لا ضرر ولا حرج بیش از این استفاده نمی کنیم که شارع می گوید من مصلحت تسهیل را در تقنین خودم در نظر گرفتم. اگر یک جایی مقتضی بود برای وجوب ولی ضرری یا حرجی بود، وجوب را جعل نمی کنم. اما هر کجا که لا ضرر ولا حرج اطلاقش شامل می شود مقتضی برای وجوب هست، از اول کن بیش از این ظهور نداره لا ضرر و لا حرج که لسانشان لسان امتنان است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و یا سیاق فانه لا ضرر نفی حکم ضرری، مناسبت حکم موضوعش این است که امتنان است بر مکلف، بیش از این ظهور نداره در که یک قضیه شرطیه رو بیان میکنه که لو کان هناک مقتضی للتکلیف فلا اجعل التکلیف فی مورد الضرر و الحرج. اما آیا در این مورد مقتضی تکلیف هست یا نیست، این رو بیان نمیکنه. ثانیا ملاک لولا الامتنان کافی نیست، ملاک بعد الامتنان باید باشد تا مصحح این عبادت ضرریه باشد. ما چه میدانیم؟ شاید خود این امتنان یک مانعی است از استیفاء ملاک تام. در روایت داریم که ان الله عهد اله امتی هدیه لم یهدها الى عهد من الامم الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاه فمن لم یفعل ذلك فقد رد علی الله عز وجل هدیته. البته این روایت که روایت نوفلی عن السکونی هست، در سندش نوفلی است که ما قبول داریم، این رو در وسائل جلد 8 صفحه 520 نقل میکنه. ما این رو میپذیریم که نمیشه از این روایت استفاده کرد بطلان وضوع ضرری یا حرجی را، که بگیم خب خدا منت گذاشت وضوع حرجی را واجب نکرد، شما وضوع حرجی میگیری رد هدیه خدا میکنی، که ظاهر کلمات امام اینه. نه، بستگی به نوع هدیه داره. یه وقت هدیه به نحو رخصته، یه وقت هدیه به نحو عزیمته. هدیه اگر به نحو رخصت باشه، خودت اخذ به رخصت قبول هدیه است، شما آزاد میشوی میخواهی انجام بدهی میخواهی ندهی. اگر هدیه به نحو عزیمت باشه، مثل افطار در سفر و مرض یا تقصیر در سفر در نماز، اونجا بله، اگر شما در سفر یا در مرض روزه بگیری و یا در سفر نماز تمام بخونی، این رد هدیه خداست و عملت باطله، چون هدیه در اونجا هدیه به نحو عزیمت هست نه به نحو رخصت. اما وضوع حرجی واجب نیست یا وضوع ضرری که اضرار محرم پیش نمیاد این واجب نیست، معلوم نیست این هدیه به نحو عزیمت باشه، شاید هدیه به نحو رخصت باشه. اما همین احتمال میخواییم بگیم کافیه که شاید این مثلا طواف که ضرری یا حرجی است، رفع وجوبش به نحو عزیمت باشه. اگر ما یک اطلاقی نداشته باشیم که اثبات استحباب آن را بکنه، خب ما نمیتونیم کشف ملاک تام بکنیم. شاید این عمل ما بعد از امتنان خدا بشه رد هدیه خدا و این عمل دیگر استیفاء ملاک تام نکنه. اصلا خود روایت رفع القلم موردش چیه؟ موردش اینه که اتیه فلانون بمرأت مجنونت قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت یا فلان ان القلم یرفع عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. و اینکه موردش اصلا امکان رجم اون مجنونه نبود و جائز نبود رجم اون. پس اینطور نیست که ما بخوایم کشف ملاک تام بکنیم، چون رفع القلم هم امتناع نیست دیگر، مثل لا ضرر ولا حرج بگیم امتنان یعنی مقتضی هست برای حکم. سالسن ما در موارد مختلفی گفتیم شاید اصلا در ذات فعل ملاک نباشد، ملاک در امتثال امر خداست، و شاید اگر ملاک ناقصی هم باشد متمم ملاک امتثال امر خدا باشد. مثل همون فرماندهی که صبحگاه میاد میگه به راست به چپ برخیز بنشین، بله اینها ملاک دارند، اما ملاکشان با امتثال امر فرمانده تام میشه، چون میخوان روح بندگی، حالا در این مثال روح سربازی تقویت بشه در اینها. حالا یه روز فرمانده نیومده یا فرمانده گفته امروز هوا بارانی است، ما از دوش شما برداشتیم مراسم صبحگاهی را، یک عده سرباز خودشیرینی میخواهند بکنن بیان همین جوری به راست به چپ. فرمانده میگه این کارا چیه؟ اون ملاک در امتثال امر فرمانده بود، همین جوری که خود این مصداق هرج و مرج میشه. خب عیبی ندارد، ممکن است امتثال امر خدا مکمل و متمم ملاک باشه، که حالا که امر خدا رفت در مورد حرج و ضرر دیگه ملاک تام نیست. خب یک اشکالی هم مرحوم استاد آقای تبریزی با آقای خویی میکردن، او رو هم عرض کنیم. ایشون میفرمودن که جناب آقای خویی، شما فرمودید که اضرار محرم مسبب از وضوع، بحث میره به بحث تزاحم، و در بحث تزاحم اگر تکلیف اهم واصل نباشد تکلیف مهم فعلی است. جناب آقای خویی، اگر شخص جاهل بسیط یعنی متردده در این که این وضوع سبب اضرار محرم هست یا نیست، البته این مثال خوبی نیست، چون اگر تردید داره این تردید منشأ خوف که بشه، خود خوف ضرر منجزه، باید یه جور حساب کنید که تردید در حدی است که موجب خوف نشه، تا بگیم تکلیف واقعی هست ولی منجز نیست. آقای تبریزی فرمودن که خب این تکلیف واقعی بداعی محرکیت هست، ولو محرکیت از باب حسن احتیاط، تنافی پیدا میکنه با اون تکلیف به مهم. تکلیف مثلا به وضو، میگه وضو بگیر بدایی محرکیت به وضوع. اون تحریم اضرار به نفس هم بدایی زاجریت از اضرار به نفس است، ولو زاجریت از باب حسن احتیاط. اینا با هم تنافی دارن. چجور میگید اینها با هم قابل جمعن؟ بگیم جناب استاد، اگر مندوحه هست، یعنی وضوع با آب سرد فقط محتمل سبب اضرار محرم باشه، ولی وضوع با آب گرم اینطور نیست که اصلا تزاهمی نیست بین تکلیف به وضوع و تحریم اضرار به نفس. حالا به سوء اختیارش این مکلف با آب سرد وضوع میگیرد، اون بحث دیگری است، تزاهم نیست بین دو تکلیف. و اگر مندوه نیست، خب این که منجزه برش وضوع بگیره، چون استصحاب میگه اضرار به نفس محقق نخواهد شد. یعنی چی اینجا داعی محرکیت هست از باب حسن احتیاط؟ کدوم حسن احتیاط؟ من که شک دارم در ترتب اضرار به نفس و منجز نیست بر من این تحریم، استصحاب میگوید این وضوع سبب اضرار به نفس نیست، فیجب الوضوع. مندوحه هم که نیست، بگویید خب حسن احتیاط به این است که با آب سرد وضوع نگیری، بری با آب گرم وضوع بگیری. هر گونه وضوعی محتمل از سبب اضرار به نفس باشد. اینجا داعی محرکیت ولو به نفع حسن احتیاط معنا ندارد، باقی باشد. حالا فعلا که داریم، خب مطلب دیگر این هست که مرحوم آقای خویی فرمود در مورد جهل به ضرری بودن طواف مثلا، اینجا لا ضرر جاری بشه امتنانی نیست، چون اثری نداره جز این که حکم بکنه که این طوافی که شما به جا آوردید بعد کشت و ضرریست باطل است، اعاده کنید آن را، اون که خلاف امتنانه. ولذا در واجبات ضرریه تفصیل داده ایشون در غیر اضرار محرم، اون بحث دیگری است، در جریان لا ضرر تفصیل داده بین علم به ترتب ضرر، گفته لا ضرر وجوب این طواف ضرری را برمی دارد، مشروع هم دیگر نیست این طواف، ولی جهل به ترتب ضرر دارید لا ضرر بخواد جاری بشه در حق شما، خلاف امتنانه. به نظر ما این تعبیر درش مسامحه است. باید آقای خویی اینجور مناسب بود اینجور بفرماید که اگر من جاهل باشم به ترتب ضرر بر این طواف، ترتب ضرر مستند به خدا نخواهد بود، مستند به خودم خواهد بود، مستند به جهلم خواهد بود. چون خدا اگر هم اینجور میفرمود که یجب الوضوء علی غیر المتضرر، خب من خودم را غیر متضرر میبینم ولو به مقتضای استصحاب، پس حکم شارع منشأ ضرر من نشد، حکم شارع منشأ حرج من نشد، جهل من منشأ ضرر یا حرج من شد.
استصحاب منشأ نمیشه،
استصحاب نفی شرط یک قضیه شرطیه میکنه. قضیه شرطیه اینه که اذا ترتب الضرر فلا وجوبه، و استصحاب میگه لا ترتب الضرر، این که مشکلی ندارد، نفی موضوع ضرر میکنه نه نفی حکم ضرر، میگه لا ترتب الضرر. خب ولذا اینجا جهل من منشأ ضرر شده نه حکم شارع، این تعبیر رو باید مناسب بودیشون بیان کنن، چون این فرمایش آقای خویی مواجه با یک اشکال فنیه. اشکال فنی چیه؟ عرض میکنم استصحاب حکم ضرری نیست، استصحاب نافی موضوع ضرره، میگه قضیه لا ضرر یه قضیه شرطیه است، میگه ان ترتب ضرر فلا وجوبه، استثاب میگه لا ترتب ضرر، استثابم نباشه قاعده اشتغال هست، استثابم نباشه علم اجمالی هست که یا بر من وضوع مباشری واجب است یا وضوع استنابعی. بالاخره این جهل من است که این مشکلات رو برای من درست کرد. اگر این رو نگیم بیان آخوی مشکل فنی داره. مشکل فنی چیه؟ من فی علم الله طواف برام ضرر داره، طواف بکنم دیسکم مشکل پیدا میکنه، ولی جاهل هم. آقای خویی فرمود که لا ضرر در حق من جاری باشه خلاف امتنانه. اگر من با این که جهل دارم به ترتب ضرر نروم طواف بکنم، نائب بگیرم، اینجا لا ضرر خلاف امتنانه؟ پس لا ضرر وقتی خلاف امتنان جریانه که من طواف را انجام بدم. اگر طواف رو ترک کنم و فی علم الله این طواف ضرری باشه که جریان لا ضرر خلاف امتنان نیست. اتفاقا میگه که شانست زد، طواف نرفتی، چون ضرری هم بود معلوم میشه وجوبم نداشت، همون نائب گرفتنت کافی بود. خب میگید چه اشکال داره، ملتزم میشیم. میگیم نمیشه ملتزم شد، معناش اینه که منی که طواف برام ضرری است ولی جاهل بانم، وجوب طواف بر من مشروط است به این که من طواف بکنم. اگر طواف بکنم لا ضرر در حق من جاری نمیشه و واجبه بر من طواف، اگر طواف نکنم لا ضرر در حق من جاری میشه و طواف بر من واجب نیست. یعنی وجوب طواف برای من که فی علم الله متضرر میشم ولی جاهلم به این ضرر، مشروط است به این که من طواف بکنم. ان کنت تطوف فی هذا الحال فیجب علیک الطواف، ان کنت لا تطوف فلا یجب علیک الطواف. جعل همچو حکمی معقول نیست. حالا بعد بفرمایید، ما که اگرم چیزی گفتیم قبول نداریم فعلا، این اشکال رو وارد میدونیم. خب مرحوم محقق عراقی یه مطلبی فرموده، او را هم بیان کنیم وارد بحث بعد بشیم. محقق عراقی چی فرمود؟ فرمود اگر برای نفی وجوب وضوع ضرری به لا ضرر تمسک بکنید، باید ملتزم باشید که کسی که جاهل به وجوب وضوعه ولی عالمه به ترتب ضرر، وضوع بگیرد وضوعش صحیح است. چرا؟ برای که وجوب غیر واصل که موجب ضرر نیست. حج برای من ضرری است، میدانم این را، ولی شک دارم مستطیع هستم یا نیستم، میگم علالله میرم حج میرم، بعد که اومدم باید برم دیسکم را عمل کنم، چون اون طواف و اون سعی با اون شرایط حاد مرا از پا در آورد، از همون مکه یک راست بیمارستان. خب میگن تو مقلد کی هستی که این بلا رو سر خودت آوردی. میگیم ما بقای بر تقلید محقق عراقی، بنده خدا زمان حیاتش که مقلد نداشت، شروع مقلده شدی. میگه که خب، میگه که ما دیدیم که این فرمایش محقق عراقی خوبه. میگه اگر جاهل باشی به وجوب حج، ولو عالم باشی به این که این حج برای تو ضرری است، لا ضرر در حق جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجوب واصل حج است که مستلزم ضرر است، وجوب غیر واصل که وجوب اطاعت ندارد، حکم ضرری نیست، لا ضرر جاری نمیشه. البته محقق عراقی میگه که من این حرفا رو میزنم بنابراین که دلیل رفع وجوب حج ضرری لا ضرر باشه، نه حرمت اضرار به نفس. اگه حرمت اضرار به نفس رو مطرح کنی که بحث دیگه ایه. این فرمایش محقق عراقی است. میگیم جناب محقق عراقی، معنای فرمایش شما میدونید چیه؟ معنای فرمایش شما اینه که حج بر این شخص که حج او ضرری است واجب است تا اون زمانی که علم به آن پیدا نکند. تا علم پیدا کرد به وجوبت، وجوب حج ناگهان محو میشود. یعنی وجوب مقیاس به عدم علم به آن. محقق اصفهانی که فرمود اصلا این معقول نیست. نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 95. معقول نیست همچون حکمی رو جلب کنن که بگن تا مادامی که واصل نیست این حکم ثابت است، تا واصل بشود حکم میپرد. چون ایشان میگه داعی از جعل حکم محرکیت محرکیت بعد الوصول. داعی از جلو میگه واصل شد محرک باشد، شما میگه تا واصل شد حکم منتفی میشود. این که نمیشه. ما میگیم نه، معقول هست، عقلایی نیست، اشکال عقلی نداره، عقلایی نیست همچون حکمی رو جعل کردن. ولذا این بیان محقق عراقی هم درست نیست. خیلی تو اینجا بحث حرمت اضرار به نفس مطرح شد. محقق عراقی مطرح کرد، شیخ انصاری مطرح کرد. شیخ انصاری در رساله‌ای که در لازرر نوشته فرموده الاضرار به نفس کل اضرار بالغیر محرمان بالعدلت العقلیت و النقلیه. ولذا آی خویی هم مناسب دید بحث کنه، فقده های دلش رو خالی کنه. آخه چه دلیلی داره حرمت اضرار به نفس مطلقا؟ ولذا آلخویی فرمودن که و همینطور آی سیستانی، اگر اضرار به نفس مصداق القاء نفس در تهلکه باشه، طبق آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، میگیم حرام، نابود بشود، لازم نیست بمیرد، نه، مانند مردن، یک نابینا بشود، پایش قطع بشود، قطع اعضای رئیسه. حالا گاهی آرخوی تعبیر میکنه که از مذاق شارع فهمیدیم که مبغوزه. آیه سیستانی هم تعبیرشون اینه که میگن الغای نفس در تلوکه و ما هو به حکم ها، که فساد اعضای رئیسه، اعضای اصلی، چشم، دست، پا. ولی آیستانی قبول داره یه کلیت رو بدی به دیگران این حرام نیست. بعد آی خویی فرمودن در همین قاعده لازرت، خوبه بیاییم بحث کنیم ببینیم مشهور که میگن اضرار به نفس حرام دلیلشون چیه. اولین دلیل از باب تأمل و تبرک میریم سراغ دلیل امام. ما میگیم آقای زنجانی میگفتن، میفرمودن که رفتم منزل ایشان، گفتم شما دلیلتون بر حرمت اضرار به نفسیه، ایشون هم رفتن کتاب فواید الاصول مرحوم نائینی رو آوردن و این روایت رو گفتن دلیل است بر حرمت اضرار به نفس، روایت طلحه بن زید، همین تو کافی هست، کافی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن یحیی ان طلحه ابن زید ان ابی عبد الله ان ابی علیهم السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، يعني ولا ظالم، وحرمة الجار على الجار كحرمة امه. مسائل الشیعه جلد 2 صفحه 26 صفحه 126 مسائل الشیعه جلد 12 صفحه 126. خب طلحه ابن زید توثیق خاص نداره، فقط شیخ طوسی گفته کتابه معتمدون. خب آقایون معمولا میگن این تعبیر شیخ طوسی در فهرست صفحه 149 ظاهره در اینی که او را شخص صادق و موثقی میدانست، و اینکه طلحه بن زید عامی است. آقای زنجانی قبول نداره، میگه بعضی ها هستن کتاب که می نویسن دقیق، حرف که می زنن غیر دقیق. مثالم میزنه به یکی از علما، بله. خب میگه شاید طلحه بن زید اینجور بود، کتابه معتمدون، وقتی کتاب مینوشت خیلی مواظب بود دقیق حدیث نکنه، اما تو مجالس که میشست نه دیگه. درسته این مطلب ها هستن، بعضی ها کتاباشون رو آدم میخونه میبینه نه مثل آدم حسابیه، یه وقت با خودشون برخورد میکنه میگه ای کاش ندیده بودمش. ولی انصافاً خلاف ظاهره دیگه، خلاف ظاهر نیست شیخ طوسی بیاد بگه کتاب و معتمدون. خب از کجا فهمیدید کتاب و معتمدون؟ باش نشست و برخواست که نکردی، غیر از این که ظاهر اینه که او رو آدم صادقی میدونستید. حالا این روایت اگه از کتابشه که هیچ، اگه از کتابش هم نباشه، ظهور این کلام شیخ طوسی در بیان صادق بودن و ثقه بودن اون شخصه، حالا مهم نیست. دلالتشو ببینیم، دلالتش گفتن که همسایه رو تشبیه کرده امام به نفس، پیغمبر صلی الله علیه و آله همسایه رو تشبیه کرده به نفس، گفته همونطوری که اضرار به نفس حرامه، اضرار به جارم حرامه. میگیم آقا اولا بله دیگه، اگر مرویان ان صفوان باشه دیگه آی سیستانی آی زنجانی ما قبول داریم. خب اولا آقا وجه تشبیه این نیست که اضرار به نفس حرامه، پس همسایه هم در حرمت شرعی اضرار به نفس، در حرمت شرعی اضرار مثل نفس میمونه. اضرار به نفس خلاف طبعه، مثل که میگن احب لاخیك ما تحب لنفسک، نه اینکه انسان نسبت به نفسش شرعا واجب است خوب به نفس داشته باشد، نه طبع این را اقتضا میکنه. شاهدش اینه که اضرار به نفس مطلقا حرام نیست، چون اضرار به نفس که فقط اضرار به بدن نیست، اضرار به نفس به معنی اضرار به جان نیست، اضرار به خود. اشتباه معنا نکنید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه اینکه پیامبر اولاست به مؤمن از جانشان، نه از خودشان. خب اضرار به نفس یعنی اضرار به خود. خب من ضرر مالی به خودم بزنم بدون اینکه مساق اسراف یا تبذیر باشه حرامه؟ نه، اضرار به نفس که مطلقا حرام نیست، اضرار به بدن مورد بحثی که حرامه یا نه. پس این تشبیه به لحاظ اینه که مشبه به که اضرار به نفسه، حکمش به طبع و جبلت هست، و الا آخه باید مشبه به اجلا باشه از مشبه. حرمت شرعی اضرار به نفس اینقدر واضح بوده که حرمت شرعی اضرار به جار رو تشبیه به او بکنن. معرف باید اجلای از معرف باشه، اینجا که قضیه برعکسه. ثانیا روایت مگه گفت الجارو کن نفس غیر مضره؟ گفت غیر مضره. ازرا زرار معناش چیه؟ شاید معناش اینه که کاری با هدف زیان زدن انجام ندهید. آقا یکی کلیهش رو قطع میکنه میخواد پول گیرش بیاد، اصلا بحث اهداف انسان دوستانه نیست. خب این مضره. بابا پول گیرم بیاد دارم چند کیلو گوشت بخرم. ثالثا کی گفته الجار و کن نفس غیر و مضارن حکمه؟ شاید حاله الجار و کن نفس مالم یکن الجار رو مضارن، شاید اینجوری باشه، همسایه مثل خودت میمونه، اما مادامی که همسایت این همسایه امام حسن مجتبی نباشه، مضار نباشه، آثم و ظالم نباشه، خواهی اینجور باشه که ربطی به بس پیدا نمیکنه. پس این روایت اول که امام به این روایت استدلال کردن، حالا شاید هم میخواستن آقای زنجانی رو مجاب کنن، ولی فتوای ایشون حرمت اضرار به نفس مطلقا، روایت هم که ذکر کردن این روایته که این سه تا اشکال بهش وارده. ببینیم روایات دیگر هست که اثبات بشه از آن حرمت اضرار به نفس یا نه. انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.